بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة. قائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طبيلا تا کسی را به سر کوی تو راهش ندهند ناله و سوز دل و گریه و آه ندهند تا کسی را به سر کوی تو راهش ندهند ناله و سوز دل و گریه و آهش ندهند به قباری که ز کویت به رخم منده قسم هر که خاک تو نشود عزت و جاهش ندهند کوه طاعت اگر آرد به قیامت زاهد بی تولای تو حتی پرکاهش ندهند کافر و مؤمن و غیر و خودی و دوش دشمن و دوست هیچ کس نیست که در کوی تو راهش ندهند. تو نوازش کنی آن را که نگاهش نکنند، تو دهی راه همان را که پناهش ندهند. یا صاحب الزمان، یا صاحب، یا صاحب الزمان، یا صاحب.
تعجیل در فرج نورانی امام زمانمون، صلوات این عد بفرمایید. عجل فرج، عرض سلام خدمت سروران مکرم، عرض تبریک ایام، ایام دهه کرامت، ولادت سراسر سعادت خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها، و در آستانه ولادت آقامون امام رضا علیه آلاف التحیه و الثنا هستیم. باز هم صلوات اینات بفرمایید. خدا رو شاکریم در مجلسی از مجالس اهل بیت حضور داریم. امام صادق علیه السلام فرمودند که شیعتنا المتباذلون فی ولایتنا، شیعیان ما در راه ولایت ما اهل بذل، از اهل هزینه کردن، اهل بخشش هستند. المتحابون فی مودتنا، محبت هاشون، دوست داشتن هاشون در مسیر مودت ماست، دوستانشون رو بابت محبت ما دوست دارن. المتزاورون لاحیاء امرنا، زیارت هاشون رو، دید و بازدید هاشون رو در جایی قرار میدن که حرفی و ذکری از ما خانواده زنده میشه. شاید شما خیلی از دوستانتون رو تو هیئت و تو روزه پیدا کرده باشید، خیلی همون اینجوری هستیم، اما حضرت چیز بالاتری فرمودن، فرمودن اصلا زیارت هاشون رو در مجلس احیاء امر ما، میخواد قرارم بذاره با دوستش، میگه روزه، میخواد یه صحبتی هم بکنه میگه بیا هیئت میبینمت، میخواد یک دید و بازدیدی با کسی داشته باشه میگه انشالله بعد از رو. محور کارهاشو ذکر اهل بیت، احیاء امر اهل بیت قرار میده. المتزاورون لاحیاء امرنا، المتحابون فی مودتنا، المتبادلون فی ولایتنا. انشالله محور همه زندگی ما، گوشه گوشه زندگی ما، وجود مبارک اهل بیت صدر طهارت باشه. باز هم صلوات اینت بفرمایید. و آل محمد معجل فرج. ایام متعلق به خانم حضرت معصومه و آقا علی ابن موسر رضاست. در زیارتنامه حضرت معصومه جملات خاصی رو میخونیم که در کمتر زیارتنامه میخونیم. فلا تسلب منی ما انا فیه، خدایا حالا که من اینجا هستم، یه وقتی این زیارته، این خدمت حضرت معصومه رسیدنه، یه وقتی از من گرفته نشه. یا در یه جای دیگه زیارت میخونیم که اشاره به مسئله عاقبت به خیری داره، که سعادت ما رو حالا که در این حرمیم، سعادت رو و عاقبت به خیری رو برای ما قرار بده. یکی از جمله های زیارت نامه حضرت معصومه اینه. حالا خیلی گوشه های زیبایی داره این زیارت نامه. از جمله این که ما در جملات اول انبیاء عظام رو مخاطب قرار نمیدیم. آدم صفت الله، نوح نبی الله، ابراهیم خلیل الله، موسی کلیم الله، اینا رو میگیم. بعد به پیغمبر اکرم که میرسیم میگیم السلام علیک یا رسول الله. پیغمبر رو در حرم حضرت معصومه مخاطب قرار میدیم. اصلا یه وقتای تو حالات آقای بهاءالدینی رحمت الله علیه هست، یه وقتای می نشستن با تأمل خود دعا رو مطالعه می کردن. چون ما عادت کردیم که مجلس خواندن دعایی با یک صدای خوشی، یک مداح بزرگواری شرکت می کنیم، اگرچه حالا همون هم یه مقداری ذائقه ها عوض شده دیگه، مجلس دعا آنچنان نیست، شد دیگه یه مقداری شاید به یه سبکای دیگه‌ای کشیده شده که بعضیاش حتی شاید نگران کننده هم باشه. اما اون چه که از اهل بیت به ما رسیده، تعالیم دعا، این تعالیم و متعالی و بلند و بالا، قرار بود ما بشینیم دعا بخونیم. حتی اگر مداح عزیزی توی مسجد محل ما دعوت نشود برای اینکه با یک سیستم صوتی خیلی خوب دعای کمیل را بخواند، نه، اصلا قرار بود ما خودمون دعا رو بشینیم بخونیم. حالا دیگه ما یه ذره ذائقمون عوض شده، میگیم باید برای صحبت کردن من با خدا یا صحبت کردن من با امام زمانم، اگر صبح جمعه مسجد محلمان آن بزرگوار معروف را از تهران دعوت کرد، من با امام زمانم حرف میزنم، اون دیگه من اینجوریم. ولی قرار بود بشینیم دعاها رو خودمون بخونیم. دست جمعی خوندنم خیلی خوبه، نمیخوام زیر سوال ببرم، اما میخوام بگم وقتی نشد، کرونا بود، مجلسی نبود، ندبه ای نبود، خودمون بشینیم بخونیم. و عرض میکنم که این زیارتنامه حضرت معصومه که ما شاید هفته ای اقلن یکی دو بار مشرف میشیم و میخوانیم، گاهی به ترجمهش یه توجهی بکنیم. اون قسمتی از این زیارتنامه که میفرماد ولک عند الله شأن من الشأن، حضرت معصومه قبلش میگه اخت ولی الله، عمت ولی الله، بنت ولی الله، بله شما نسبت هایی هم با اولیاء الهی، آقا موسی بن جعفر، آقا امام رضا، آقا جواد الامه داری، بنت رسول الله، بنت فاطمه و خدیجه، بنت الحسن و الحسین، اینا رو هم میگیم. اما آخرش میگیم ولک عند الله شأن من الشأن، تو خودت نزد خدا یه جایگاه ویژه داری. خیلی از فرزندان معصومین بودن که این نسبت ها رو داشتن و بعضیشون شاید از این نسبت ها سوء استفاده هم کردن، بعضیشون ادعاهایی کردن که خط امامت پدرشون رو هم حتی منحرف کردن. اما یک حضرت معصومه می درخشه، یک حضرت زینبی می درخشه، یک حضرت ابوالفضلی می درخشه، ولکه عند الله شأن من الشأن. این نشون میده خودشون هم قدمی برداشتن. الان دنیای ما هم همینه دیگه، نسبت ها، سابقه ها رو ما می بینیم، میگیم این پسر فلانیه، این تو جنگ بوده، اون تو دفاع مقدس بوده، اون انقلاب بوده، آقا رو سر ما. ولی ما حتما لیاقت های فردی اون آدم رو هم میبینیم، کما اینکه ممکنه کسی اون نسبت ها رو نداشته باشه، فامیل هم نباشه، اصلا جنگ و دفاع مقدس هم نبینه و ندیده باشه، اما امروز در یه تشخیصی، در یه موقعیتی خیلی خوب و خوش نسبت به همون قدیمیه بدرخشه و خیلی خوب بتونه متوجه بشه چی به چیه. شما تحلیلتون در مورد حضرت عبدالله ابن حسنی که دستشو طبق آنچه که در همه مقاتل آمده، دستشو سپر میکنه تا ضربه ای که به ابی عبدالله میخواد وارد بشه بگیره، عنایت بفرمایید بزرگوارا، امام حسین داره کشته میشه، عبدالله ابن حسن 10 ساله، مگه چقدر میتونی تأخیر ایجاد کنی؟ حالا دستت هم سپر کردی، الان نه، 5 دقیقه دیگه اینا امام حسین میکشن، ولی دستو سپر میکنه. ما از حضرت ابوالفضل گفتیم و شنیدیم، گریهش هم کردیم، به جا هم هست. اما یه ابوالفضل 10 ساله امام حسن مجتبی داشت تو کربلا، نوجوانای عزیز بیشتر گوش بدن اینجاشو، که بابت امامش دستشو سپر کرد. شاید اگر من تنبل نسبت به مواضع امام بودم میگفتم خب امام رو که دارن میکشن دیگه، حالا آقا این که رأی میاره دیگه، حالا بابا تو یه قدمی بردار، تو برای راه امامت یه قدمی بردار. اصلا مسئله این نیست که آخرش چی میشه، مسئله اینه که تو چی کار میخوای بکنی. ولی امیرالمومنین در فرمایشاتش نمیفرمود اعینونی، کمکم کنید. آقا علی فاتح خیبر، علیی که تو بعضی از نقلا داره چه معجزات و چه کراماتی از ایشون نقل میشه، اشاره میکرد چه اتفاقاتی میافتاد، اراده میکرد چه اتفاقاتی میافتاد. بعد این امیرالمومنین بیاد به من و شما یه آدم معمولی بفرماد فعینونی، کمکم کنید، تو یه کاری بکن، تو یه قدمی برام، من میخوام دست تو رو بگیرم. امام حسین بزرگ بود، جاشم خوب بود، ولی این 72 تا 100 و اندی خودشونو خوشبخت کردن. حضرت عبدالله خودشو خوشبخت کرد. من و شما بعد 1400 سال داریم ازش گفتگو میکنیم، تو گودال ها، نه جنگ تن به تن، تو گودالی که دور سید الشهدا شلوغ بود. بعد یه 10 ساله بیاد خودشو بندازه 10-11 ساله رو سینه ابی عبدالله دست و سپر کنه، بعد همون موقع با ابی عبدالله شیرین زبانی کنه، حرف بزنه. کاری که خیلی ها نکردن، کاری که خیلی ها سر باز زدن، همراهی نکردن. ولکه عند الله شأن من الشأن، حضرت معصومه شما خودت بزرگ بودی و البته نسبت ها تأثیر خودش رو میذاره، فرزند موسی بن جعفر هم که هستی، خواهر امام رضا هم که هستی، عمه جواد العمه هم که هستی. ما گاهی وقتا توجیهمون برای این که رشد معنوی نداشته باشیم، اطلاعاتی در مورد دینمون نداشته باشیم و کمتر مطالعه کنیم و در روزگار خودمون ندرخشیم، توجیهمون اینه، میگیم آقا من که یه آدم معمولی هم، های آدم معمولی هستم. چقدر آدم معمولی هایی که خوب خوش درخشیدند، چقدر خوبانی که تکیه بر نسبت هاشون نکردند و مثل آدم معمولی ها عمل کردند، و چقدر با سابقه هایی که به اندازه یه آدم ساده معمولی امامشون رو یاری نکردند. چیکار کرده حضرت ابوالفضلی که سید الشهدا بفرماد که ارکب به نفسی انت، سوار شو جانم بفدات، روز عاشورا. چیکار کرده حضرت زینب سلام الله علیهایی که امام حسین علیه السلام فرماد لا تنسینی، تو نماز شبت منو فراموش نکنی زینب جان. آقا امام زمانش بهش بگه نماز شبت. بعد زین العابدین بفرماد نماز شبش در اسارت ترک نشد. فقط یه قید زده زین العابدین، دیگه چیزی نفرموده، فرمود جالسا نشسته بوده. بعد خود حضرت ادامه داد، فرمود لشدت الجوع و الضعف، خانمی که شب شام غریبان هم از نماز شبش دست بر نداشته، سید الشهدا بهش بفرماد که در نماز شبت منو دعا کن. آقایی که مثل ابوالفضل العباسه، میبینید خیلی از کمتر از ابوالفضل ها در زمینه نظامی و نزدیکی و قرابت به سید الشهدا چه پیشنهادهایی به امام حسین دادن. آقا نرو عراق خطرناکه، بیوفایی میکنن، شما رو میکشن. بعضی از کسانی که به امام حسین هم کم نزدیک نبودن. بعد امام حسین بیاد به اینا بفرماد که خواب پیغمبر رو دیدم، فرمود که ان الله شاء يراك قتيلا. آقا من از شما سوال میکنم، باید امام خواب پیغمبر تعریف کنه تا برن کمکش؟ تازه کمک هم نرفتن، گفتن الان میتونی بری. یعنی من قبلش فکرم اشتباه میکنه، الان متوجهیم که اشتباه نکردی. ان الله شاء يراك قتيلا. بعد مثل ابوالفضلی که نظامیگری بلد بود، مثل ابوالفضلی که نزدیک بود به سید الشهدا، باز اصلا شما بگردید ببینید اگه یه نقطه‌ای پیدا کردید که یه پیشنهادی بده که حرفی رو حرف امام باشه، ابدا اینجور نیست. حضرت زینبی، حضرت ابوالفضلی، حضرت معصومه چقدر خوش می‌درخشن. ولکه عند الله شأن من الشأن، تو خودت یه جایگاه ویژه داشتی، یه عظمتی داشتی. حضرت معصومه ای که این بزرگوار در 6 سالگی عرض کردم چند شب پیش برای بعضی از دوستان این جمع، یک جایی در 6 سالگی اون جمع آمدن در خانه آقا موسی بن جعفر، حضرت تشریف نداشتن، سوالات مهمی داشتن، مثل الان نبود من و شما سوال داشته باشیم به مثلا سایت مرجع تقلیدمون مراجعه کنیم 2 روز بعدم جوابش برامون بیاد، یا دسترسی داشته باشیم به عزیزانی که اطلاع دارن. نه، از یه راه دوری آمدن به محضر امام برسن سوال کنن، بعد حضرت معصومه 6 سال سوالا رو دریافت کنه، امام نیستش، جوابا رو بده، بعد اینا در برگشت با امام مواجه بشن، امام جوابها رو وقتی ببینه به این جوابها اضافه نکنه، تازه بفرماد که فداها ابوها، پدرش فداش بشه. بی خودی نیست که مرکز علم میشه اطراف حرم ایشون. 6 ساله انقدر خوب جواب داده به این شیعیان، به این کسایی که از امام سوال داشتن. حضرت معصومه ای که 43 سال قبل از تولدش امام صادق علیه السلام این روایت رو بفرماد که ان لله حرما و هو مکه، رسول الله هم حرمی داره مدینه، امیر المؤمنین هم حرمی داره کوفه یا همان نجف امروز. اون روز نجف از بیابونای اطراف کوفه بود، محوریت با کوفه بود. بعد امام صادق علیه السلام بفرماد که ولنا اهل البیت، برای همه دیگر ما اهل بیت حرمی است و اون بلدت و قومه، که از آیت الله بهجت میپرسیدن که شما چرا در حرم حضرت معصومه زیارت جامعه کبیره میخوانید؟ ایشون میفرم همین روایت رو میفرمود. امام صادق فرمود حرم ما اهل بیت حرم قومه. لذا عرض میکنم جایگاه جایگاه ویژه است که لیاقت‌های فردی خود حضرت معصومه در حمایت از امام، پشتیبانی از امام، ایشون رو به این جایگاه رسونده. بله، خیلی ها فرزند امام بودن، نسبت با امام داشتن. ولکه عند الله شأن من الشأن رو باید در کنار اون جمله ها ببینیم که فرمود عمت ولی الله، بنت ولی الله، اخت ولی الله. هم نسبت های خوبی داشتی و هم یک جایگاه ویژه‌ای داشتی. بعضیا از نسبت‌هاشون بهره نبردن، بعضیا حرکت فردی نداشتن. توی این منظومه ای که امام میخواد دست جامعه شیعه رو بگیره حرکتی نمی‌کنن، صرفاً نظاره‌گرن، یک کناری میشینن و ببینن امام که برای اونها چی کار میکنه و میبینن که دیگر افراد اجتماع هن که برای اونها چی کار میکنن. امیر المومنین فرمود اعینونی، کمکم کنید، یعنی با یکی یکیتون کار دارم، یکی یکیتون رو میخوام رشد بدم. اعینونی به ورع و اجتهاد و عفت و صداد، هم تقوا داشته باشید، هم تلاش کنید و هم عفیف باشید. عفت فقط مال زنها نیست، تو حرف زدن برای ثروتمند یه جوره، برای فقیر یه جوره. برای فقیر فرمود یغنیهم الله من فضله، یه جایی فرمود که یحسبهم الجاهل و اغنیا من التعفف. عفت حالا نمونه هایی داره، هم برای زن هم برای مرد. صداد، کاراتون درست باشه، مولا درزش نره، اشتباهی نداشته باشه. امیرالمومنین دست یاری داره دراز میکنه، کیه که کمک کنه. بعضیا بهانه هایی داشتن برای یاری نکردن امام، اما اومدن کمک کردن. حنظله غسیل الملائکه، حالا داستانش رو زیاد شنیدیم، ولی مجموعاً وقتی نگاه میکنیم تو بعضی از آیات به صورت پراکنده قصه هایی که در مورد ایشون هست، واقعاً کار بزرگی کرده. اصلا وقتی صبح روز احد خواست بره کمک پیغمبر، همسرش بهش گفت که مثلا الان که نبود که مثلا مردم سفره‌ای بندازن و عرض میشه تابلو بشه ازدواج ها و اینها. همسرش بهش گفت فردا من تهمت میزنن، تو داری میری جنگ، اگر شهید شدی فردا من تهمت میزنم بابت فرزندم، کجا میخوای بری؟ بعد چند نفر اونجا شاهد گرفت، آقا دیشب ازدواج صورت گرفت، شاهد باشید فردا به همسرم تهمتی زده نشه. رفت به جنگ، غسل نکرده شهیدم شد، که بعد فرمود که غسیل الملائکه. بعد جالبه بدونید باباش و پدر خانومش در لشکر مخالف بودن، ابو عامر پدرش و عبدالله ابن ابی پدر خانومش، یعنی یه جو روانی سنگین. فامیلا اون طرف، این طرف هم توجیه داشت، تازه دوماد، دیشب ازدواج کرده، بعد میتونست بابت اینکه وقتی من تهمت نزنن هم بمانه در خانه، نماند و میاد پیغمبر رو کمک میکنه، شهید هم میشه. بعد فرمود که غسیل الملائکه است. چقدر خوب تشخیص میده که بعدها عبدالله پسرش تو قضیه واقعی حره، حره یه منطقه‌ای بود بیرون مدینه، حره معنای سنگلاخ، اونجا درگیری صورت گرفت با سپاه یزید، که حالا در تحلیلی که در مورد فرزندش عبدالله میدن میگن خوب در صحنه حاضر شد در مقابل یزیدیان. اما سؤاله که چرا سید الشهدا رو کمک نکرد؟ میگن وقتی فهمید یزید اهل میگساری و سگباز و میمون بازه، اومد به میدان مقابله با یزید. اون روزی که سید الشهدا فریاد یاری سرداد نیامد. حالا بعضیا تحلیل میکنن میگن این فرزندی که ثمره اون شب ازدواجه، این فرزند اونطوری که باید و شاید ظاهر نشد در یاری سید الشهدا، اما نهایتا در واقعه حره مقابل ظلم یزیدیان و اون اتفاقی که چند سال بعد از عاشورا افتاد ایستاد. قرض خیلی ها توجیه داشتن، راه داشتن برای فرار کردن از یاری امام، اما از این توجیه ها استفاده نکردن، ایستادن، امام رو، پیغمبر رو یاری کردن، حرف خوردن، تهمت خوردن. قرآن می فرماد که پیغمبر انا کفیناک المستهزئین، اینایی که تو رو تمسخر می کنن ما کفایتت کردیم، اینا تو رو دست می دازن. قرآن در مورد حضرت نوح می فرماد کلما مر علی، هر کی رد می شد یه چیزی بهش می گفت. برای چی داری کشتی می سازی؟ برای چی داری کشتی؟ اینجا اصلا نه آبی هست نه بارونی هست. قرآن در وصف سرزمینی که نوح کشتی ساخته میگه و فارت تنور، سرزمینش مثل تنور بود، اصلا انتظار نمیرفت آبی بجوشه. بعضی از مفسرین هم گفتن منظور اینه که آب از تو تنورها، یعنی از جایی که داغ بوده هم جوشیده. اینقدر این سرزمین بی آب و علف بود و خوش بود، حالا داره کشتی هم میسازه. که یه روایتی هم هست توی کتاب اکمال الدین شیخ صدوق آورده، روایت خیلی عجیبیه، ببینید این روایتو، من طبق این روایت دارم میگم، اگر اعدادش با بعضی از بالاخره مشهورات جور در نمیاد، ولی من اون روایتو دارم عرض میکنم که امام صادق علیه السلام فرمود لما اظهر الله نبوت نوح، وقتی خدا نوح رو برانگیخت بهش گفت که یأت الفرج، فرج نزدیکه. آقا دوروبریاش هم خوشحال، خدا خیرت بده، گشایش و فرج نزدیکه. خب خدایا چی کار کنیم؟ فرمود که 300 سال صبر کنید. عجب، 300 سال صبر کردن. بعد از 300 سال اومدن پیشش گفتن حضرت نوح چی شد؟ فرمود که خدا میگه یه 300 سال دیگه همیشه صبر کنید. 300 سال دیگه صبر کردن. روایتش مفصله. دوباره صبر کردم، میگه بعضیشون آنقدر احساس کردن حضرت نوح داره دستشون میندازه و چرا انقدر فرج به تأخیر افتاده، آسی باشه 300 سال باشه، حالا ولی ما الان میگیم 40 سال از انقلابمون گذشته، اینجوری اونجوریه، 300 سال صبر کردن هیچی نشده. نمیخوام توجیه کنم کمکاری ها رو، میخوام مثال صبرشو فقط بزنم. بعد شده 600 سال دوباره هیچی نشده. یه عده اومدن نوح آنچنان کتک زدن، دارد همونجا که از گوشش خون می اومد، انداختنش یه کناری، مسخره کردی ما رو؟ 600 سال شد. بعد دوباره گفت 300 سال دیگه صبر کنید، شد 900 سال. بعد گفت فرج میخواد حاصل بشه، خب چی کار کنیم؟ گفت خدا میگه حصه یه خرمایی رو بکارید 40 سال دیگه که ثمر داد فرج حاصل میشه، 940 سال. اون درخت خرما ثمر داد، چیکار کنیم؟ خدا میگه از این درختم باز استفاده کنید، حصه خرمای این درخت رو بکارید 40 سال دیگه فرج حاصل میشه، 980 سال. طبق این روایت 1020 سال، 3 تا 40 سالم حصه کاشتن و ثمر داد. بعد از این 1020 سال 3 تا 300 تا 3 تا 40 تا که اون درخت سوم رو هم حصه کاشتن و بالاخره ثمر داد، خدا تازه گفت حالا کشتی بساز. اینا گفتن بابا نه دیگه واقعا ما رو مسخره کردی، ما کشتی رو از اولش شنیده بودیم، نمیدونستیم بعد 1020 ساله. امام صادق میگه بعد 1020 ساله تازه کشتی بساز. الان من داستانو من جا یه جاهایی این روایت رو از رو میخوندم، قصهش رو میخواستم مستند بگم، مثلا از رو کتاب میخوندم یا از رو فایل موبایلیش میخوندم و میگفتم با خود همین که من دارم میخونمش از رو حوصله‌تون سر رفت. 1020 سال برای فرج حاصل شدن، یه عده‌ای موندن یه عده‌ای بریدن. پسرش برید، انه عمل غیر صالح، انه لیس من اهلک. اصلا خدا چرا باید داستان نوح رو بگه، موسی رو بگه، ابراهیم رو بگه؟ چرا؟ غیر از اینه که داره پیغمبر گوش میده و قرار برای امتش اینا رو بگه. خدا که نخواسته کتاب قصه بده به ما، خدا خواسته بگه امت پیغمبر اینا تجربه ها رو اینا رو داشته باشید، شما کارتون به طول می انجامه، شما هم باید اهل صبر باشید. بعد که تازه داره کشتی میسازه توی سرزمین بی آب و علف و خشک، اونجا مسخرش میکنن، گفتن او از 1020 سالت، اینم از کشتی یه جایی بی آب و علف. خب حالا کی مرد با حضرت نوح وارد این کشتی بشه؟ هر کی وارد میشد مسخرش میکردن. کیه لیاقتهاشو نشون بده، ایمانشو و باورشو به پیغمبر خدا نشون بده. خیلی ها نیومدن. آه ولمون که تو رو خدا حوصله داری؟ یه عده گفتنم فلان تپه پناه میبریم، بعد یه عده فقط سوار شدن، کم آوردن، خیلی ها بریدن. امیر المومنین دارد فرمود که بلت و غربلون نغربله، آخر الزمان علکتون میکنن، یه عده میمونن، ثم لت و غربلون نغربله، دوباره علکتون میکنیم، باز یه عده میمونن، یه عده کمی میمونن. آقا چی شد؟ تو چی کار کردی؟ علی 1400 سال پیش فریاد زد اعینونی، تو چی کار؟ تو چقدر این برداشت؟ تو چقدر روشنگری کردی؟ امام یه جمله‌ای داره رحمت الله علیه، فرمود به نقنقوها، از این جمله هاست که تو صدا سیما نمیذارنش، به نقنقوها بگویید اینقدر نگویند انقلاب برای ما چه کرد، بپرسید شما برای انقلاب چه کردید. مادر شهیده هنوز ایستاده، فرزند شهیده ایستاده، پاکستانیه میگه من از انقلاب ایران الهام گرفتم ایستادم، یمنیه پابرهنه رفته خاک سعودی رو گرفته میگه من از انقلاب ایران الهام گرفتم ایستاده، من اینجا نشستم میگم آ چی شد؟ و قدمی بر ندارم، به فرمایش رهبری از نفوذ کلامم استفاده نکنم برای اینکه حضور حد اکثری صورت بگیره و کشوری که پرچم شیعه رو بالا برده رو بخوام یاری کنم. اگه یه عده اونجوری خیانت کردن، اعتماد مردم رو سلب کردن، من از این ور روشنگری نکنم. لذا عرض میکنم اگر در زیارتنامه دارد که ولکه عند الله شأن من الشأن، خود حضرت معصوم سلام الله علیها به خودی خود یه جایگاه ویژه داره، قیام میکنه، چند صد نفر رو با خودش همراه میکنه، آقا بشین زندگی تو بکن، با خودش همراه میکنه، میاره به سمت ایران، ایرانی که اون روز کسی تحویلش نمی گرفت. اون روز هر چی بود مکه بود و مدینه بود دیگه. نهایتاً کربلا و نجفی. کسی به ایران به عنوان یه پایگاه قدرتمند شیعه برای بعدها نگاه نمی کرد. اما حضرت معصومه میاد در حمایت امام رضا بنای یه پایگاه قدرتمند شیعه رو میذاره در قم، امام رضا در مشهد، و امروز ما داریم ثمراتش رو میبینیم. اینا نمیتونه اتفاق باشه، اینا نمیتونه شانسی باشه، حتما حسابی بوده که این سرزمین رو انتخاب میکنن. من و شما هم امروز باید یاری کنیم، من و شما امروز باید کمک کنیم. ایام دهه کرامت مملکت، مملکتیه که فرزندان موسی بن جعفر این کشور رو به نور خودشون روشن کردن، آقا امام رضا، خانم حضرت معصومه، آقا شاه چراغ. ما هم باید برای این مکتب توی این مملکت یه قدمی برداریم. خدا توفیق بده بهترین بهره ها رو از مکتب امیرالمومنین ببریم. خدا توفیق بده ما هم به هر صورتی که میتونیم پرچم شیعه رو بالا ببریم، یاری کنیم، تفکر شیعه رو تقویت کنیم، نگاه اماممون رو، نگاه رهبریمون رو، نگاه خط مقاومت، نگاه شهدا رو. یک صلواتی نعت بفرمایید. معجل فرج. آقا تشریف آوردن آقایونه؟ آه اونجا هستن. خیلی خوب. آقا تا ما تحویل بدیم بازم صلوات بفرستید. صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج محمد وعجل فرج. آقا اومدن یا نه؟ من متوجه نشدم آخه، همش اشاره های اومدن. من تموم کردم آقا، رسیدیم به سر مطلب. میخوای یه ساعت دیگه هم صحبت کنم اگه اینا یه چیزی به من میگن؟ خیلی خوب، من یه مدح 4-5 بیتی بخونم و انشالله فیض ببریم. دیشب هم خوندیم اینو، امشب هم میخونیم. از ما بپذیرید. از کریمان سنگ میخواهیم، مازر میرسد در حرم، از آنچه میخواهیم بهتر میرسد. از کریمان سنگ میخواهیم، مازر میرسد در حرم، از آنچه میخواهیم بهتر میرسد. شب به شب در میزنم، چون در زدن کار من است، دست سائل ها فقط تا حلقه در میرسد. من فقط یک نوکرم، کار خودم را میکنم، او خودش هر وقت لازم شد به نوکر میرسد. او خودش هر وقت لازم شد به نوکر میرسد. رزق در بین الطلوع این است، بین طوس و قم، دو گنبد طلایی مشهد و قم. رزق در بین الطلوع این است، بین طوس و قم. رزق از دو سفره موسی بن جعفر میرسد، هم به زیر دین قم، هم زیر دین مشهدم. گاه به دادم برادر، گاه خواهر میرسد. فاطمه را خواستم، معصومه را ظاهر شدم. رزق قبر مادری از قبر دختر میرسد. شب جمعه است برای امام شهدا، توی ایام خاص توسل یادمون نره، نگیم همه چی تمام شده است. نظر عنایت اهل بیت مهمه. یه جمله روزه من، فاطمه را خواستم، معصوم را ظاهر شدم، فیض قبر مادری از قبر دختر میرسد. پا برهنه میدوید و میدوید و میدوید، حرف این خواهر و برادر میشه، دلمون میره پیش خواهر و برادر دیگه. پا برهنه میدوید و میدوید و میدوید، زودتر از شمر آیا به برادر میرسد. زودتر از شمر آیا به برادر میرسد. جوابش میدونی چیه؟ گفت به سمت گودال از خیمه دویدم من، شمر جلوتر بود، دیر رسیدم من. پیراهن و بردن، ناله کشیدم من، سر تو دوا بود، دیر رسیدم من. برا سربلندی شیعه، برا سربلندی کشورمون، برا فرج امام زمان، سه مرتبه ناله بزن: یا حسین، یا حسین.